أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طب از جهات بحث در مملکیت حیازت که حالا مقداری که بنا بود مطرح بشه، این جهت اخیر از بحث این بحثه که آیا حیازت سبب اولیه منحصر برای حصول ملکیت هست، یا اینکه نه غیر از حیازت هم برای حصول ملکیت ابتدایی سبب دیگه هم وجود دارد. به حسب اونجی که در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده بود، حیازت سبب اولی، تنها سبب اولی برای حصول ملکیت حیازت شد. تعبیر ایشون این بود که امول اسباب همین حیازت هست، بقیه اسباب متفرع بر حیازت مملک هستند. در طول تأثیر حیازت بقیه اسباب موجب حصول ملکیت یا به عبارت اخرى موجب تغییر و نقل ملکیت میشن، و لا اصل حصول ابتدایی ملکیت با حیازت فقط حاصل میشه. این ادعای مرحوم ایروانی و مختار مرحوم ایروانی این بود. خب در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی به حسب اونجا که قبلا هم اجمال فرمایشاتیشون بیان شد، از فرمایشاتیشون استفاده می شد که سبب اولی ملکیت منحصر در حیازت نیست، بلکه غیر از حیازت سون صنعت و مایلها به سون من الاعمال، این هم به عنوان سبب اولی حصول ملکیت میشه قرار بگیره و سبب اولی حساب بشه. برای مثال نسبت به این عنوان که عمل غیر از حیازت، شیء آخر غیر از حیازت که عمل باشه موجب حصول ملکیت بشه، ایشون در دو نحوش مثال زده بودن. جایی که صنع موجب حصول ملکیت بشه، فرموده بودن که مواردی که شخص مثلا چوبی را جمع میکنه یا بله خاکی را جمع میکنه و از این خاک ظرف درست میکنه، کوزه درست میکنه، در این موارد اون چی که موجب ملکیت برای شخص میشه، این صنعت او هست، کار او هست که موجب ملکیت میشه. قبل از ساخته شدن ظرف کوزه ملکیتی در کار نبود، با این ساختن شخص مالک او میشه. این صنع فرموده منشأ اندل اقلا برای ملکیت صانع نسبت به این مصنوع هست.
قبل از
صنع میتونستی چوبشو برداری؟ فرموده که میاد دیگه که فقط بله ممکنه حق اختصاص پیدا بکنه، ولی ملکیت محقق نشده، ملکیت با همین صنع درست شده.
ملکیت در صانع محقق میشه؟ میسازه شخص عجیب، یک شخصی هست اون
صانع میسازه، مثلا ملکیتش دیگه. حالا این فرق اینه که اون چی که از جمع کرده در قابلیت بذل مال در مقابل او را نداره، اینجوری فرض میکنه دیگه، که مثلا خاکی است که خود این خاک به تنهایی راغب نداره، کسی پول برای او نمیده، ولی وقتی کوزه درست کرده این به وسیله صنع این ظرف ملکیت الان پیدا میشه، قبلا ملکیتی در کار نبود.
پیدا میشه مثلا برای خودش، شاید این صنعت، شاید کوزه‌گر خودش
اجیر دیگری، حالا اون حرف دیگه، اون جایی را که برای دیگری بسازه چیه، الان حداقل اون جایی را که برای خودش میسازه و قصد غیر را نکرده باشه، در جایی که برای خودش میسازه قصد غیر نکرده، یه ملکیتی بعد از ساخته شدن کوزه پیدا میشه. آیا ملکیت به وسیله حیازت بوده محقق شده، یا اینکه نه حیازته که حیازت تین، حیازت تراب، این موجب ملکیت نشد. این نهایتش اینه که حق اختصاص برای شخص درست کرده، این صنعت او که روی این خاک اعمال شده سبب حصول ملکیت صنعته. ایشون اینجور فرموده بودن که در اینجا ماه و سبب برای حصول ملکیت صنعته. بعضی به اعتبار عقلا اینطوره، شاره هم که رد این نسبت به این موارد نکرده. این
مالک میشه، چون من کوزه رو میسازم ولی مالکش نیستم، بعد این کوزه رو که ساختم و جلو خودم رو خودم به قصد حیازت اون رو تو مالک نداردیم،
این بحث به اعتبار و اقلا. خود این صنعت، خود این که به این حالت در آورده، از اون حالت خاک بودن و تین بودن خارج کرده، به این حالتی در آورده که قابل استفاده بشه، خود این صنعت سبب اقلایی برای حصول ملکیته. و هم ملک او شده، چه به قصد تملک باشه چه به قصد تملک، اینا دیگه یعنی اگر هم کسی قصد تملک را شرط بدونه اینا جزء فروعی بحثه. ولی اصل این که با این صنعت تأثیر داره در حصول ملکیت، فعلا این مرحله، در این مرحله از بحث هستیم. ایشون فرموده که در اینجا ملکیت با صنعت پیدا شده نه با حیازت. پس این میشه در حقیقت یک مورد نقض برای اون چی که مرحوم ایروانی فرموده بود که تمام موارد حصول ملکیت را متوقف کرده بر حیازت و سبب را حیازت دونسته. این در حقیقت این طور نیست دیگه. اینجا حیازت سبب ملکیت نشده، صنعت و صنع سبب ملکیت شده. این مثال برای اینکه صنعت موجب حصول ملکیت بشه، اینجور مثال زده. جایی را که عمل آخر که عنوان صنعت بهش اطلاق نمیشه، ولی یه کاریست که یلحق و بسنان، اون عمل موجب حصول ملکیت میشه. مثالی که قبلا هم ذکر شده بود این بود که ایشون فرموده بود که مواردی که مثلا آب را شخص از کنار نهر می آورد در جایی که اونجا آب نیست، کم هست، خب این ابعاد ما از اون محل نهر به جای دیگه‌ای که آب نیست، این فعل او سبب ملکیت میشه، به وسیله این فعل ملکیت پیدا میشه. یا در مثال یخ در که در زمستان حیازت میکنه ولی نگه میداره، حفظ میکنه برای تابستان، ماه و سبب برای حصول ملکیت حفظ او هست که عمل هست، ولو صنعت نیست ولی بالاخره فعلی از افعاله. بعضی از موارد هم که ایشون فرموده بودن که اینا با هم دیگه جمع میشه، یعنی هم ملکیت بالحیازه هست هم ملکیت بالصنع هست، ملکیت بالعمل. مثل جایی را که چوبهایی را جمع کرده که خود اون چوب هم یبذل به ازایی شی، خب اینجا ماده، ملکیت نسبت به ماده بالحیازه محقق شده، ولی این چوبها را که تبدیل به سریر میکنه، هیئت درش ایجاد میشه، ملکیت للهیئه به صنع محقق میشه، به عمل محقق میشه. اینجا از مواردی است که سبب دو سبب با همدیگه جمع شدن. خب این در این قسمت ملکیت ابتدایی، ملکیت اصلی ابتدایی، به حسب اونچه که در کلام مرحوم‌های خویی اومده بود، ادعا اینه که ماه و سبب منحصر در حیازت نیست، بلکه غیر حیازت هم مملک، عمل هم موجب حصول ملکیت میشه. و از جهت تطبیقی هم اینها مثال برای جایی که عمل موجب ملکیت بشود، عمل اهم از سند ما یلحق و بسند موجب ملکیت بشه، مثالش هم این موارد بوده. خب این اون چیزیست که در کلام مرحوم‌های خویی اومده. در اینجا اشکال می شده به مرحوم‌های خویی و اشکال میشه بهشون.
راست
با توجه به اینکه این ملاک رو عمل قرار دادن، الان این بحث معروفی هم که مطرحه مثل حقوق معنوی نویسنده توی کالی داره انجام بده، این رو هم شامله یا نه؟
کجا اینکه عمل موجب ملکیت میشه؟ بله.
این عمل رو هم شامله؟
نه دیگه، حالا اون مقداری که اون برمیگرده به اینکه این در اون بحث تفصیل این بحث در حقوق معنوی اینا میاد که در این موارد اون عملی که اون مقداری که دلیل داریم سیره عقلاییه معاصر با نفس هست، سیره عقلاییه معاصر با نفس، اون مقداری را که شامل میشه عمل خارجی روی عمل روی شی خارجی هست. بله بله، روی شی خارجی هست، ولی عملی که بله روش شی خارجی نباشه که ازش تعبیر میکنه، بالاخره این که این مقدار رو نوشته، ولی این بالاخره از جهت این که در قالب این درآورده محصول فکری برای شخص حساب میشه، آیا این هم در اینجا هم عمل موجب ملکیت میشه یا نه، این مورد سیره معاصر نیست، جز مواردی است که سیره مستحدث بر او قائم شده ولی سیره معاصر با نصر را نداریم. آیا اینجا میشه حکم به اعتبار کرد ملکیت را در اینجا قائل شد یا نه، این دیگه با مربوط به اون بحث میشه. حالا دیگه این دیگه برمیگرده به این که این مثلا اون در اون زمان قاعده کلیه بوده، به طوری که اگر نسبت به این مصادیق هم محقق میشد تطبیق میشد، اصل ارتکازش وجود داشت، ارتکاز بر اون عنوان عام، فقط این مصداق خارجاً وجود نداشت به حیثی که لو وجده تطبیق میکردن عقلا این امر مرتکزشون را بر این فرد، یا اینکه نه این قسمت هم احراز نمیشه. اینا دیگه جزء مطالبی که در همون بحث حقوق معنوی اینا اونجا باید مطرح بشه. خب حالا این اون چه که بحث به ادعا و اون چیزی که در فرمایشات مرحوم آقای خوبی اومده این بود که سبب ملکیت غیر از حیازت، ما چیزی دیگه به نام عمل داریم که سبب ملکیت، از جهت تطبیقی هم عمل در این مثالها موجب حصول ملکیت شده. آیا بله در اینجا نسبت به فرمایش مرحوم آقای خوبی اشکال شده در کلام مرحوم آقای سعد، بحث اون چیزی که در سقل عقود از ایشون نقل کرده و در همون کتاب محاضرات تأسیسیه که در حقیقت تقریر مطالب ایشون هست، در اونجا هم اومده. یه اشکالی که مرحوم آقای سعد در اینجا داشت اینه که شما در این مثال، در مثالی که به عنوان محل جمع بین سببیت حیازت و سببیت عمل قرار دادید، اینطور نیست که ملکیت در اینجا به وسیله عمل پیدا بشه، نه ملکیت در اینجا به وسیله همون حیازت محقق شده. در مثال سریع شما فرمودید که از جهت ماده ملکیت بالحیازه محقق شده، اما از جهت هیئت، هیئت سریری، این ملکیت او به واسطه عمل پیدا شده. اشکالی که به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خوبی وارد کردن اینه که به این برخلاف اونیست که اندل اقلا وجود دارد، به حسب ارتکاز اقلایی هیئت و صورت ملکیت مستقلی ندارد، ملکیت للهیئت تابع ملکیت ماده است. در بر این اساس اون چی که در این موارد ساختن سریر تحقق پیدا میکنه، ما اگر تأمل بکنیم میبینیم که اون ملکیتی که در ابتدا نسبت به ماده پیدا شده، همون ملکیت باعث میشه که هیئتی که روی این چوبها اومده، هیئت سریری، اون هم برای اونم ملکیت پیدا بشه. و شاهد بر این مطلب اینه که اگر شخص آخری غیر از مالک ماده، مالک چوبها، غیر از او بیاید این صنع سریر را انجام بده در اینجا، اینطور نیست که گفته بشه به این که این قاصد، اون شخصی که در اون کار را انجام داده، هیئتش مملوک او هست و مادهش مملوک این شخصه، این قابل التزام نیست. ولی اون شخصی که سن را انجام داده حتی غاصب هم نباشه، به خیال این که مال خودش هست این کار را انجام داده، به خیال این که چوب از مباهات هست و در حیازت شخصی قرار نگرفته، حتی به این خیال هم ان جهلن ان عذرن هم بیاید روی این هیئتی را ایجاد بکنه، این را به صورتی در بیاره، اینطور نیست که این شخص ثانه مالک او بشه، چون ملکیت هیئت در اعتبار عقلا جدای از ملکیت ماده و مستقل از ملکیت ماده معنا نداره، بلکه به حسب اعتبار عقلا ملکیت هیئت تابع ملکیت ماده است. خب روی این حساب در این مثال اینطور نیست که ملکیت از راه غیر حیازت پیدا شده. در این مثال سریر همونطور که ملکیت الماده به وسیله حیازت قبلی محقق شده، ملکیت الهیئه هم به تبع او هست، او هم به وسیله حیازت، او هم مستند به حیازت هست. اینجا مصداق سبب آخر برای حصول ملکیت نیست. در اون بله اون محاضرات تأسیسیه در ادامه در آخر فرمودن که بله اگه شما میخواهید مثال ذکر کنید برای جایی که عمل به تنهایی موجب حصول ملکیت میشه نه حیازت، باید مثال بزنید به احیای زمین مواد، احیای ارض میته، اون در اون این مثال هست برای جایی که غیر از حیازت سبب آخر ملکی موجب حصول ملکیت شده، حیازت موجب حصول ملکیت نشده، بلکه اون احیا سبب حصول ملکیت، احیا غیر از حیازت، استیلا مجرد استیلا در اراضی در زمین مواد مجرد استیلا موجب ملکیت نمیشه، اون چیزی که موجب ملکیت میشه کاری است که شخص به عنوان احیا انجام میده، حالا احیا به زراعت باشه، به زر باشه، به غرس شجر باشه، به ایجاد بنا باشه، اونا دیگه انهای احیا هست، ولی اونی که عنوان مملک هست در این مورد زمین مواد احیا هست نه حیازت. ولی مثال سریر نمیشه مثال برای تأثیر فعل و صنعت در ملکیت بشه.
این که
دلیل حیازت آگه در زمین مواد، حالا این که خود این که این دلیل حیازت آیا همه این موارد رو میگیره، چه منقول چه غیر منقول، همه اینها مشمول دلیل مملکیت حیازت هست یا نه، اونجا گفته شده تو کلمات اومده که اون مقداری که میشه ملتزم شد نسبت به منقولات هست که حیازت موجب حصول ملکیت میشه. مورد اون دلیل دلیلیت هم همینه، در زائد بر منقولات در غیر منقول که اراضی باشه او اصلا مملکیت حیازت دلیل نداره. این اگر قائل به ملکیت بشیم در زمین مواد که بحث از سببیت احیا بعدم میاد، او به خاطر استناد به ادله خاصه هست، از اون عناوین استفاده میکنیم. به لا عنوان اطلاق چی؟ میگم لید معاخذر موردش منقولات، غیر منقولات هم بگیم که فرقی نیست، همونطور که منقولات به لحاظ مالک میشه غیر منقولات به لحاظ مالک میشه، که دلیلی نداریم نه بنای عقلا نه دلیل بله نه بنای عقلا و نه دلیل لفظی، هیچ کدوم دلال اطلاق نداره که این مورد رو بخواد بگیره. اونجا از راه احیا باید بشیم که احیا موجب ملکیت میشه یا نه، اون بحث از سبب ثانی هست.
مفهوم من احیا اطلاق به سورس تخصیصی نداره
دیگه، اطلاق
من خود مفهوم من احیا ارزن اگر اطلاق به سورس ملکیت ما اخذ تخصیص بکنه ملکیت خالی به درد نمیخوره درزم نمیخوره
اگه مفهوم من احیا اون که
اون که
حالا این که این بحثش بعدم میاد، این که حالا این ببخشید اون مقداری که هست اینه که حیازت مورد ملکیت حیازت در جایی است که شی مملوک مملوک نباشه، از مباهات باشه. اون مقداری که هست این مسلمه، و الا در جایی که مال مملوک شخص آخر باشه اینجا قائل به ملکیت ما نداریم. در جایی که مال دیگری بوده سبب ملکیت رو دیگری داره، ولی حیازت شخص آخر بیاد موجب ملکیت بشه، دلیل حیازت که اینجا رو که نمیگیره که. برای این اساس تو اراضی مواد بعدا گفته میشه که مستفاد از ادله اینه که اراضی مواد ملک امام علیه السلامه. چون ملک امام هست در اونجا ید به حیازت به تنهایی اصلا از مورد ملکی مملکیت حیازت خارجه. اگر شخص با احیا بخواهد مالک بشه، احتیاجی به این داریم که اون روایاتی که در باب احیا اومده آیا از اون روایات استفاده می شود که احیا موجب ملکیت میشه، یعنی موجب خروج این زمین مواد از ملک امام به ملک محیی می شود یا نه. بلا زمین مواد از مباهات نیست، زمین مواد به حسب ادله ملک امامه. حیازت اگر مملک هم باشد در موردی است که ملک شخص یا عنوان نباشه، از به مباهات با حالت اباحه اولیه باقی باشه. حالا اجازه فرمایید که این کجا نه
شیطان بحث ما در مباهات اولیه است سبب اولیه. شما
فرمایید
اصلا احیای مواد
حالا برای اونجا اگه اون سبب ملکیت را اونجا بنابر اینکه اینجا ملکیت محقق نبوده، با خود احیا ملکیت محقق میشه، این سبب اولی میشه. و الا این سبب اولی هم نمیشه دیگه. بله اگه کسی بگه ملکیت قبلا بوده، این در حقیقت موجب نقل ملک میشه، جز اسباب ثانویه است که موجب نقل ملک از شخصی به شخص یا از یه عنوانی به شخصی میشه.
اگر سبب اولی هم باشه، ایشون مثال زد برای جایی که حیازت و عمل هر دو مملکن. اینو مخاطب آقای خویی فرمودن،
نه نه
آقای خویی آوردن که ایشون مثال زدن به سریر.
نه ایشون فرموده که الذی ینبغی ان یقال انما یملک بالعلاج هو الارض المیته اذا احییت للخشب الذی حاذه مالکه فی المرتبه السابقه بعد تفییره سریرن. این مثال برای جایی که عمل تأثیر در حصول ملکیت داره، فرموده مثال را باید به احیای زمین مواد مام مثال بزنیم. اون که در فرمایشات ایشونه این. حالا اجازه بدم نه. این اون چیزی که در از مرحوم آقای صدر نقل شده، هم در فقه العقود هم در محاذای تأسیسی، اشکال به مرحوم آقای خویی در این مثال سریر بود که اینجا ملکیتی را که شما برای ما نشون دادید، ملکیت هیئت، فرمودید ملکیت هیئت از راه سن پیدا شده. اشکال اینه که ملکیت هیئت از راه سن نیست، بلکه ملکیت هیئت تابع ملکیت ماده است. ملکیت ماده هم که به حیازه محقق شده. این وجه این حرفم اینه که به حسب اعتبار عقلا برای هیئت ملکیت مستقل نسبت به ملکیت ماده قائل نیستم. این اشکال نسبت به این قسمت. اصل این مدعا، ریشه اشکال که بحث به اعتبار عقلا ملکیت الهیئه ملکیت مستقل نیست، تابع ملکیت ماده هست، اصل این مطلب چیزیست که در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد متعددی قبول شده، یعنی بر اساس او ترتیب اثر داده. از جمله در فروع بحث خیال در مواردی را که مقبول، مثلا در مواردی را که شخص قابل مثلا تصرفی در این مال انجام داده و این تصرف موجب زیادی در این مبیع شده، حالا میخوان معامله را فسخ بکنن، آیا در اینجا گفته میشه که اون زمانی که این مبیع پیش قابل بوده به هیئتی را در او ایجاد کرده است، این هیئت مالک این هیئت بشه، این هیئت را او ایجاد کرده مالک این هیئت بشه، وقتی بر میگرداند بالفصل به مشتری اون اصلش را، اون اصل مبی به مشتری برگرده، ولی اون هیئتش مملوک قابل بشه، آیا چنین چیزی هست؟ یا اینکه نه، تمام این مبی با صورت هیئت و با ماده به صورت و هیئتش مجموعاً به مقبون برمیگرده. این را خود مرحوم آقای خویی از جمله مواردی که به این قاعده ملتزم هستند که در نظر عقلا ملکیت الهیئه تابع ملکیت ماده است، از جمله مواردی که در اون به اون ملتزم هستند این فرعه در مسئله بله 132 از منهاج اونجا فرمودن که در مواردی که فصل بکند بایه مقبون به مشتری قابل تصرف در مبی کرده، تصرفی که موجب تغییر در مبی بشه، شقوقی ذکر کردن، فرمودن اما ان یکون به نقیصه او به زیاده او به امتزاج. اونجایی که به نقیصه هست و فعلا کار نداریم، اونجایی که به زیاده هست فرموده اگر مشتری قابل در این مبی تصرف کرده به زیاده، زیادی هم اگر زیادی صفت محض باشه، مثل اینکه گندم رو آب کرده یا نقره را ساخته یا اینکه طلا را ساخته در یا از این قبیل اگه باشه، معلوم هست که در اینجا تمام مبی برمیگردد به فروشنده مقبون. ولی اگر یه بله اونی که ایجاد شده صفت مشوب به عین باشه، مثل رنگ کردن لباس، یا عینی باشه که غیر قابل فصله، مثل چاق شدن حیوان یا نمو شجره، در اینجا فرموده حتی در اون قسمت دوم که عین غیر قابل فصل هست، مثل نمو شجره، مثل سمن چاق کردن حیوان، به نظیر اینها، فرموده که اینجا ولو این زیادی، این وصف ایجاد شده تأثیر در مالیت هم داشته باشه، مالیت را اضافه کرده باشه، ولی اینطور نیست که برای این صفت مشتری را ما مشتری قابل را مالک بدونیم و بگیم که اون مقبون بایه فقط اصل مال را میگیره. نه، اینجور نیست. در این مورد که ولو به فعل مشتری انجام شده، در این موارد این زیادی هم ملک همون مالک اصل حساب میشه. و در این اگر کسی در ملکیت هیئت قائل به این باشه که ملکیت استقلالی داره، در اینجا نباید این فتوا رو بده. یا در فروع کتاب القصد در مواردی که شخصی از روی عضو و جل در مال دیگری تصرف کرده، هیئتی به او اضافه کرده، اون مال را تغییر داده به صورت هیئتی به او اضافه کرده، اونجا از روی غصب نیست که لیف لعرق ظالم حقون مفصم بگیره، بلکه از باب ظلم نیست، از روی اشتباه خیال کرد که مال خودشه. آیا این هیئت را مالک هست یا هیئت را مالک نیست؟ اونجا هم بحث به فتوا دادن نه، اگر اونی که ایجاد شده یه عین خارجی قابل انفصال داشته باشه و اونا را برمی‌داره برای خودش، اگر در زمین غیر بنای ساخته، اون مساله، اون چی که خارجن روی زمین قرار گرفته، مالک او هست، اونا را برمی‌داره. ولی اینکه اگر اون را به هیئتی درآورده باشه، اون هیئت ملک این شخص متصرف باشه، ولو متصرف غیر ظالم، نه، فتوا دادم به این که نه، این مال مقصود با تمام اون صورت و هیئتی که دارد باید به مقصود من برگرده. این اشکالی که مرحوم آقای صد در اینجا به مرحوم آقای خویی کرده ریشه در این داره که به حسب اعتبار عقلا ملکیت هیئت مستقل از ملکیت ماده نیست. در حقیقت این اشکال به مرحوم آقای خویی به این نحو میشه که شمایی که به حسب مبنایتون اینه که اینه، در اینجا نباید اینو میفرمودید. بله، اگر کسی به حسب مبناش این باشه که در اعتبار عقلا ملکیت هیئت جدای از ملکیت ماده تصویر داره و آثار ملکیت هیئت را مستقل از ملکیت ماده بار بکنه، میتونست اینجا این حرف رو بزنه. ولی شمایی که اینو قبول ندارید، طبعا این نظر در اینجا صحیح نیست. اینجا ملکیت الهیئت تابع ملکیت ماده. این اشکالی است که به این مثال شده، اشکالی که من
اجرت و نفس مثلا قائل بودن و اگر اجرت النصر قائل باشن
کجا از
برای چنین شخصی
کجا در مثال غم در مثال قصد کجا؟
نه غیر غم. حالا قصد که میگم
مثال غم
در غیر غم. در مثال همون بایع مغموم.
یه تصرفی در اون کرده، تصرفی که قابل کندن نیست، مثل مثل ثمره‌ای نیست که قابل کندن، ولی یک هیئتی اضافه شده، نه زیادی قیمت محضم نیست، یه صورت جدیدی پیدا کرده، کیفیتی پیدا کرده که اون کیفیت موجب این شده.
حالا بعد از پس آیا اون مشتری طلبکار می‌ترسید یا حتی
حد در حد اجرت المثل طلبکار همینه که ملکیت بود تا به دهن اون فتوا همینو گفته دیگه، که ولو اون وقتی که انجام میداد، اون وقتی که انجام میداد خود مشتری با زحمت خودش با فعل خودش این هیئت را درش ایجاد کرده، ولی چون ملکیت هیئت نسبت به ملکیت جدای از ملکیت ماده متصور نیست، اینجا اون وقتی که این مبیه بدون صفت کمالی، مبیع بدون صفت کمالی ملک مشتری شده بود به عقد بیع مورد خیار غم، اون وقتی که مملوک او بود بدون وصف مملوک او بود، بعد از این که هیئت را درش ایجاد کرده، به اون هیئت هم از جهت ملکیت تابع ملکیت نسبت به ماده است، این ماده بله مادهی که به وسیله عقد به وسیله شرا مشتری قابل این را مالک شده، همون ملکیت نسبت به ماده اقتضا میکنه هیئت حاصل شده در این هم مملوک او بشه، بعدم که بر میگرده به واسطه فرق به مغبون به بایه مغبون بر میگرده، همون حالت طبعیت برمیگرده، استقلالی در کار نیست که اینا جدا جدا حساب بشه. بله اونجایی که اون وصف ایجاد شده صفت خارجی قابل جدا کردن باشه، مثل ثمره درخت باشه، اونا بله اون مقداری که یا نتاج حیوان باشه که نمای منفصل باشه، نسبت به اون مقدار چون در زمان ملکیت مشتری پیدا شده، نسبت به اون مقدار ملک مشتری معنا داره، چون ملکیت نتاج وقتی مستقل از حیوان باشه ملکیت نسبت به او معنا داره، پس ملک او شده، اون چرا که باید برگرداند به بایه مقبول فقط اصل اون حیوانه، اما اون نتیجه که فلدی که تابع پیش مشتری متولد شده برگردانن اون لازم دید، ولی در نماعات غیر قابل انفصال که مجرد هیئت تغییر هیئت تغییر صورته به این فتوا به این ملتزم نشدن، بلکه فرمودن حقی ندارد. خب این اشکال به لحاظ این مثال بود. در فقه العقود که این اشکال هم در حقیقت با توجه به مبنای مرحوم آقای خویی اشکال واردی میشه دیگه، چون از جهت مبنا ایشون ملتزم به اون مبنا هستن که این دل عقلا دوتا ملکیت ها مستقل نیستن بلکه یکی از اینا تابع دیگه. در فقه العقود اومده که خب این اشکالی که مرحوم آقای سعد با آقای خویی در این مثال کرده، ما این اشکال رو میتونیم توسعه بدیم در اون مثال های دیگه‌ای که مرحوم آقای خویی ذکر کرده برای مملکیت فعل و صنعت، به اونجا هم این اشکال را اونجا هم وارد بکنیم. چرا؟ در هم مثال های دیگه چی بود؟ مثالی بود که خاک را گرفته از بیابان بعد این را به صورت کوزه در میاره، یا بله آب را از نهر گرفته به جایی می آورد که بله به جایی می آورد که در اونجا خریدار پیدا میشه برای او، قبلا خریدار نداشت. خب در مثل این مورد هم اون چرا که موجب ملکیت هست همون حیازت تینه، یا همون حیازت آب در کنار نهر، این موجب ملکیت شده، اما این عملی که روی این ماده شخص انجام میده، این عمل در حقیقت بلا عملی انجام شده یه حالتی پیدا کرده، این حالت هیئت هم از جهت ملکیت تابع همون ماده قبلی هست. در همون مثال بله در همون مثال این همون حرفی که مرحوم آقای صدر در مثال سریر زده، همون را در مثال تین ما پیاده میکنیم. میگیم این کسی که خاکی را برداشت و آورده که درش با این خاک ظرف درست بکنه، اگر شخصی دیگه بیاد این خاک ها را تبدیل به ظرف بکنه، او مالک این کوزه نمیشه. چون خاک متعلق و مملوک محیل هست، ملکیت نسبت به این ماده مستلزم ملکیت هیئت حاصله هم هست. چه هیئت حاصله به وسیله خود او ایجاد بشه، چه هیئتی که برای او پیدا شده به وسیله شخص آخر پیدا بشه. اون چه که بس در اینجا در همین مثال ملکیت از قبل محقق بود، نه اینکه ملکیت بعداً محقق بشه به واسطه عمل. اون چه نکته ای در ذهن مرحوم آقای خویی بود که در این مثال تین ملکیت رو اون وقت نفرمود، بلکه بعداً بعد ما سار گوزن یا بعد ما در اون جایی را که بعد ابعادش از نر به محل بیاب اونجا قائل به ملکیت شده؟ شاید اون نکته ای که در ذهن مرحوم آقای خویی بود این بود که اون وقتی که این کوزه حالت خاک خالص را داشت، حالت تینی داشت، مالیت که نداشت. و وقتی مالیت نداشته باشه ملکیت معنا نداره نسبت به او دیگه. قبل در حالت قبلی ملکیت را قبول نکرد چون مالیتی در این وجود نداشت. وقتی که به صورت ظرف به کوزه در اومده، چون یبذل به اله المال، طبعا اعتبار ملکیت برای او معنا داره. این تفکیک در اینجا بین قبل از عمل و بعد از عمل در ملکیت، این که قبل از عمل مملوک نبود بعد از عمل مملوک می شود، این منشأی نداره مگر این جهت که بگیم که چون قبلا مالیت نداشت، خاکی که او جمع کرده با خاکی که ریخته روی زمین هیچ فرقی نداره. روی این حساب این امتیازی نداره که یبذل به ایزاییشه، مالیت نداره. چون مالیت نداره طبعا ملکیت هم نداره. خب اونجی که بله موجب شده ایشون ملکیت را از قبل نداند، حاصل از قبل ندونه بگیم عمل شده، همین دکتر. ولی اشکالی که وارد میشه در اینجا اینه که ملکیت که تابع مالیت نیست، تلازم با مالیت نداره. همونطور که خود مرحوم های دیگران فرمودن، مرحوم ایروانی در تعلیق بر مکاسب داره، مرحوم های خویی خودشون در مثال بحثون که در مثال فقها هست فرمودن نسبت بین مالیت و ملکیت نسبت اون خصوص منوشه. قد یحصل الملکیه، در حالی که مالیتی در کار نیست. گاهی مالیت هست در حالی که ملکیتی در کار نیست. گاهی هم که اکثر موارد باشه اجتماع مالیت و ملکیته. ماده افتراق مالیت از ملکیت، ماده افتراق مالیت از ملکیت اونجاییست که شی مثلا از مباهات اصلیه باشه. خب اونجا بالاخره چیزی ارزشمندی است که یبذل به ادایه شی، مالیت رو اونجا ممکنه ملتزم بشیم، ولی ملکیتی در کار نیست. کسی اینا را حیازت نکرده که ملک او بشود. جایی که ملکیت هست ولی مالیت نیست، مثالی که در خود کلام مرحوم آقای خویی زده شده به جایی است که بله مثل حبه، یک حبه از گندم، مجموع یک کیلو گندم، خب این مالیت داره، ولی یک دانه از این از جدا اگه بشه از ملک اون شخص خارج نشده. این جلا کردن یک حبه که موجب خروج از ملکیت نمیشه. ملکیت هست ولی مالیت نداره یک حبه را که لا یبذل به ایدایی شه. خود اشکال اینه که خود شما مرحوم آقای خویی فرمودید که نسبت بین مالیت و ملکیت نسبت اون قصود منوجه، یعنی برای اعتبار ملکیت احتیاج به وجود مالیت نداریم. لا یتوقف فصول ملکیت بر مالیت. خب وقتی شما با توجه به این که اینا دائم مدار نمیدانید، ملکیت را دائم مدار مالیت نمیدانید، نبود مالیت در خاک جمع شده به سبب محیط نبود مالیت مانع از اعتبار ملکیت نمیشه. در این مثال هم باید بگیم که ملکیت از قبل هست، فقط مالیت نبود. اون وقتی که به صورت کوزه و ظرف در اومده که هیئت پیدا کرده، خب این هیئت هم موجب مالیت برای این مجموع شده، ماده متحیه به هیئت شده و الان ملک مساق ماله. قبلا ملک غیر مساق مال بود، الان ملک مساق ماله.
مختلفه. الان
ما یک پولی بحث وقت اونجا میتونم تگرد یک زمین وقت بود، مثلا مسجد بود، دولت این رو قرض کرد، من این رو جاده ساخت که چون مالیتش از بین رفته نتیجه میتونم از بین رفته. بله این بله، حالا این بله این که همچنین که این مطلبی فرمودید همینطور هم هست. ولو در کلام مرحومای خویی در بله در مصبا همونطور که تو فقل قودم اجاب داده، در مصبا اینجور هست که نسبت بین مالیت و ملکیت اون حضوظ منوجه و در بعضی از موارد ملکیت هست ولی مالیت نیست، ولو مالیت هم نباشه ملکیت هست، مثل اون مثال حبه گندم. ولی در کنار این نظر در بعضی از فتاوا ایشون خلاف این را فرمودن، یعنی ملکیت را دائر مدار مالیت قرار دادن، از جمله در مسائل مستحدثه، در بله مسئله 46 مسائل مستحدثه، در عبور حکم عبور از خیابانهایی که با تخریب خانه‌های شخصی مردم درست شده، صاحب به زور گرفته شده، صاحبانش هم راضی نیستن، آیا از خیابانی که به وسیله تخریب خونه های شخصی درست شده می شود عبور کرد یا نه؟ برای عبور جواز عبور از این خیابان وجوهی در کلمات ذکر شده، اون وجهی که مرحوم های خویی ملتزم به اون وجه هستن در اون مسئله 46 مسائل مستحدثه منهاج آخر منهاج جلد یک اومده، اینه که ایشون فرموده که چون این زمین هایی که قبلن ملک اشخاص بود، خونه اشخاص بود، الان به حالت خیابان در آمده، چون مالیت عرفیه ندارن، مالیت عرفیه ندارن، در نظر عرف اینا مال حساب نمی شوند، رو این حساب اینها ملک اشخاص نیستن. بله حق اختصاص مالکین نسبت به مال باقیه، ولی حق اختصاص نهایت چیزی را که ایجاب میکنه اینه که مزاحم با اونها در اون نشه. خب راه رفتن در خیابان مزاحمت با مالکین که نمیشه. اینا تو مسئله 46 همینجوری فرمودن. مسئله اینه که ما حکم العبور من الشوارع المستحدثه الواقع على الدور والاملاک الشخصیه للناس التي تستملكها الدوله جبرن و تجعلها طرقا و شوارع. ایشون فرمود از ظاهر جوازه لانها من الاموال طالفت عند العرف فلا یکون تصرف فیها تصرفا فی مال الغیر، تصرف در مال غیر نیست، نظیر کوزه مکسور و ما شاکله، نه تصرف در مال غیر نیست، مالیت نداره و ملکیت هم نداره، مملوک غیر هم نیست، بلا اگه مملوک باشه دلیل حرمت ظلم این مورد رو هم میگیره، مقتضای قاعده عدم جواز تصرف، ولی فرموده که مملوک هم نیست. نعم لأصحابها حق الاولویه، اون صاحبان قبلی که مالک بودن الان حق اولویت دارن اما ملکیتی ندارن. بله از فتوای مرحومای خویی در این مسئله استفاده میشه که در این موارد بله مالیت تأثیر در وجود ملکیت داره، تأثیر در وجود ملکیت داره، به طوری که انتفاع مالیت موجب انتفاع ملکیت میشه. خب در اینجایی که خونه را به صورت خیابان در آوردن، به اجبارم در آوردن، کسی نمیتواند از این خیابان برای مساله شخصی استفاده کنه، معلومه که لا یبذل به ادایی شیون، مالیت نداره، از مالیت افتاده. ولی چیزی که از مالیت افتاده آیا ملکیتش هم منتفی میشه نه؟ این عبارت منوای خویی در اونجا همینه میفرماید که از مالیت هم میفته. ولی خب اشکال اینه که به من بله اون مقداری که قابل تصدیق هست اینه که مالیت در این مثال شوارع مفتوحه نسبت به زمین ها مالیت منتفی شده، چون الان لا یبذل به ایدایی شی، ولی اعتبار ملکیت که دائر مدار وجود مالیت نیست، چون شما بر اساس همون قاعده کلی فرمودید که می شود ملکیت وجود داشته باشد، اعتبار ملکیت وجود داشته باشه در حالی که اعتبار مالیت نشده. روی این حساب اشکال در حقیقت اگر در اینجا به مرحوم آقای خویی وارد میشه نسبت به فتوای در اون مسئله 46 اشکال وارد میشه که چه در اینجا چرا شما ملتزم به عدم به خروج از ملکیت شدید. اون مقداری که قابل تصدیق این که مالیت نداره ولی ملکیتش که سر جاش هست. روی این حساب بقیه اعلام برای اینکه جواز عبور از این شوارع را درست کنند به وجوه دیگه ای تمسک کرده. مثلا یکی از این وجوه اینه که گفتن این زمین هایی که الان خیابان شده می شود جواز در اینا را استفاده کرد، از همون دلیلی که جواز عبور نشستن، وضو گرفتن، نماز خوندن در اراضی متسعه را دلالت داره. در مسیر خیابانی که آدم بله جاده‌ای که میره در کنار او اگر زمینی باشه، زمین زراعتی و غیر زراعتی باشه در حال سفر انسان میتواند از اون استفاده بکنه در حد نماز خوندن و اینها. این سیره برش قائمه. روی این حساب این وجه مرموهای خویی را قبول نکردن، اشکال به این فتوا هم وارده.